سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع زندگی برتر، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اولا ما در عالم آخرت زندگی خواهیم داشت، زندگی خواهیم کرد. فقط در عالم آخرت ما زنده نیستیم بلکه زندگی میکنیم. خیلی ها تصورشون از عالم آخرت این است که ما بعد از این دنیا باید بریم یه جایی دیگه، اونجا زندگی نمیکنیم اما زنده ایم، یا پاداش بهمون میدن یا جزا بهمون میدن. واقعا تصور خیلی ها اینجوری است. فکر نمی کنن ما اونجا مشغول یک سلسله فعالیت ها، مشغول یک سلسله تفریحات، مشغول یک سلسله درگیری هایی خواهیم بود که در مجموع همه اینا رو اسمشون رو زندگی میشه گذاشت. خب این مال این است که ما درباره عالم آخرت تصویر روشنی نداریم، یا شنیده هامون یا اون چه که در آیات کریمه قرآن میخونیم رو جدی نمیگیریم. وقتی که به آیات مربوط به قیامت و معاد میرسیم ازش به سهولت عبور میکنیم، احساس میکنیم اینقدر دوره، حالا فعلا نیاز نیست زیاد در موردش فکر بکنیم، مسائل واجبتر و فوریتری داریم. در حالی که با توجه به سالهای عمر ما در عالم آخرت که شاید در قرآن کریم بیشترین وصف عالم آخرت مخلد بودن و جاودانه بودن اون باشه، اولین وصف عالم بهشت برای ورود مؤمنین هم مخلد بودن و جاودانه بودنش هست. خب این مخلد بودن خیلی باید توجه ما رو جلب بکنه. ما به معاد منتها زیاد نمی اندیشیم. باید واقعا بنشینیم ببینیم تو این چند روزه میتونیم یه کاری بکنیم. ما که دستمون به جایی بند نیست، از نظر فکری ببینیم موانع خوب اندیشیدن درباره معاد چیه، اون موانع رو برداریم، بتونیم درباره معاد عمیقا تفکر بکنیم. عالم آخرت یک عالمی است که ما در اونجا کاملا زندگی خواهیم کرد. من نمیخوام از عالم آخرت بیشتر از اون چیزی که خداوند متعال و اولیاء خدا خبر دادن در آیات و روایات خبر بدم، ولی اگر کسی خیلی اصرار داشته باشه ممکنه خواب ببینه. بعضی از کسانی که رفتن از این دنیا رو باهاشون صحبت بکن، اونا باهاش توضیحاتی رو بدن. واقعا شنیده شده بعضی وقتا اینو تو خوابها میگن آقا ما وقت نداریم که، و فعالیت هایی که اونجا دارن ذکر میکنن، و این نشون میده کاملا که اونجا یه زندگی در جریانه، منتها زندگی که با اینجا متفاوته، زندگی که توش بدبختی نداره فقط رشد داره، زندگی که توش جذابیت هست ولی تلخی نیست، زندگی که توش گرفتاری هست ولی گرفتاری رو به سقوط نداره. تو این زندگی گرفتاری هایی داره که آدم مشغول میشه، اصلا حواسش از چیزهای دیگه پرت میشه، ولی همش زیبا. فرشته ها میرن شکایت میکنن آقا ایشون حواسش به ما نیست اصلا. خدا میفرماید خب ایشون مست ملاقات خود من هستن که چند روز پیش انجام دادن. مراتب هست، رفاقت ها هست. دوستان من باور کنید دنیا یه جوری طراحی شده که اگه بخواد شیرینی هاش پی در پی باشه حال آدمو به هم میزنه. به این دلیل ما میگیم آخه اونجایی که شیرینی هاش پی در پیه چجوری حال ما به هم نخواهد خورد. باور بفرمایید دنیا یه جوری طراحی شده که شیرینی هاش محدوده. شما غذا میل بفرمایید، وقتی غذا میل میفرمایید دیگه یه بار غذا میل بفرمایید دوبار نمیتونید غذا میل بفرمایید، سه بار دیگه مرحوم میشید اگه غذا میل بفرمایید. دنیا اینجوریه ولی آخرت اینجوری نیست، جنس غذاهاش اینجوری نیستش که محدودیت داشته باشه، جنس لذت بردناش این نیست. ما باید فرق بین دنیا و آخرت رو کاملا متوجهش باشیم. یک زندگی کاملا متفاوت در عالم آخرت جریان داره ولی زندگی جریان داره. خیلی ها فکر میکنن ما رو اونجا رو صندلی مینشونن، بهترین صندلی، میگن خب دیگه جایزه بهشون بدید، عسل بیارید عسل، حالا شیر بیارید شیر بیارید، حالا یه ظرف مرغ بریان بیارید، خوردی اینا رو، حالا برو یه استخ، خب حالا بیا بشین دوباره عسل بیارید. خب دو دقیقه آدم حوصله‌اش سر میره. یعنی یه روز آدم بره توی همچین محیطی تصور بکنه که من میخوام یه عمر اینجا بمونم، هلاک میشه آدم. برای خستگی در کردن خوبه ولی آخرت اینجوری نیست. مناسباتی که در عالم آخرت وجود داره انقدر پر جذب است، همون چیزی که اینجا تو دنیا ما مجبوریم یه ذره بیشتر لذت نبریم از مناسبات و روابط. اینها اموری هستن که موجب میشه ما تصور روشنی از اون دنیا نداشته باشیم. خب بیشتر توضیح بدید ما ببینیم واقعا علاقه من بشیم. مشکل همینجاست دیگه، مشکل همینجاست. زیاد درباره عالم آخرت توضیح ندادن که شما با تخیلتون به عالم آخرت به صورت حقیقی برسید. عالم آخرت رو اونقدر توضیح دادن که شما یه مقداری باهاش آشنا بشید با تخیلات و تصورات، بقیهش دیگه کار ایمانه، کار علم نیست، کار خیال هم نیست، صفای باطنه. باید حس خوبی از عالم آخرت داشته باشی. حل شده آقا قصه؟ خیلی که خوشحال نشده بودید داشتم قیامت رو توصیف میکردم، توضیح میدادم که حسابی جا بیفته. نه دیگه، مشکل اینه که نمیشه حسابی توضیح داد جا بیفته. بله مختصاتی داره، حالا بعضی از توصیفاتش رو من آمارهاش رو برای شما خواهم گفت. باغ هست، نهر هست، چشمه هست، حورالعین هست، رفاقت ها هست، لباس های زیبا هست، تر و تازگی جاودانه هست، اشتها هست و آنچه دلت بخواد هست و در همه چیز جاودانگی هست. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید هر چیزی در قیامت هست جاودانه است و هیچ چیزی نیست تو قیامت که موقتی باشه. لکل شیء من الاخره خلود و بقاء. منتها دوستان من اینا اون دردی رو که ما میخواییم دوا بکنن دوا نمی کنن. شما مثلا میخوایی جایی توریستی بری، جایی سفر بری، یه خونه ای رو بخری، میری میبینی قشنگ، چشمنداز پنجره هاشو میبینی، انتخاب میکنی، میپسندی، به اضافه میکنی با تخیلات خودت، با ارزشهای خودت، بالاخره انتخاب میکنی یه جایی رو. بهشت اینجوری نیست. توضیحات هم هیچ وقت اونجوری نمیشن، توضیحات درباره عالم آخرت، که شما بتونید با تخیلتون با بهشت ارتباط برقرار کنید. صرفا خدا اینجوری توضیح نداده. خدا اصلا، خدا زرنگی رو آفریده. من نمیتونم میگم خدا زرنگه، خدا زرنگی رو خلق کرده، خدا در بین بعضی از انسان‌هاش یه ذره زرنگی گذاشته. معاد رو اجازه نداده کسی به این سادگی درک کنه. هر کی هم رفته اجازه نمیده توضیح بده. میدونید که مؤمنین تا از دنیا میرن اولین خواستشون چیه از خدا؟ خیلی جالبه، اولین خواستشون اینه خدایا، همون لحظه اول هنوز دنیا نرفته، هنوز همون یه پاش این وره،
یه چیزای اونجا میبینه، میگه خدایا به من اجازه بده، اینا دارن الان گریه میکنن برام، من برم برگردم یه دقیقه توضیح بدم چیه اینجا.
اصلا توضیح نمیخواد، اون باید یه جور دیگه اینجا رو بفهمه.
درک عالم آخرت به قلب میسره، نه به خیال، نه به تخیلات، نه به اوهام، نه به آگاهی و علم. درک عالم آخرت به دریافت قلبی و ایمانی انسان وابسته است. وقتی که انسان این دریافت قلبی عمیق رو پیدا کرد، بعدم کم کم شاید یه اتفاقایی بیفته، شاید پرده رو از جلو چشمش بزنن کنار بهشت هم ببینه، اون هم که بهشت رو ببینه نمیتونه مرکز توضیح بده. ولی در عالم آخرت زندگی هست. خب حالا بیشتر توضیح بده که زندگی هست یعنی چی. ما اینجا زندگی رو درگیری با مشکلات میدونیم، ما اینجا زندگی رو بخشیش و لذت بردن از نبودن رنج میدونیم. خب اون متفاوته. چجوری؟ حالا کلن دیگه متفاوت. اینجا شما ببخشید ها، یه 10 تا لیوان آب بخورید، چای بخورید، نرفته باشید اون اتاقک، هیچی پدرتون در میاد، بعد میری اون اتاقک میگی آخه آسوده شدم، وای خب اینم لذته. لذت‌های دنیا خیلیش از این جنسه، نبودن رنج لذت نیست. اونجا از این جور لذت‌ها اصلا خبری نیست. الان میگیری میخوابی یا آخه بگیرم بخوابم، آخه داره خوابیدن، خوابیدنم شد لذت. ای آج آقا نمیدونی یکی از بدترین شکنجه ها تو گوانتانامو اینه که نمیذارن بخواب طرف. لذت در خوابیدن دیگه. خب اون دنیا خسته نمیشی که اصلا بخوای بخوابی. دیدی بچه های بازیگوش اصلا خوابشون نمیبره، یه دفعه بیفتن زمین. توضیحاتی میشه داد. آقا اینجا ما از رفاقت ها لذت میبریم. نمیبری. اینجا در میان جنگ ها، غربت ها، درگیری ها، نامردی ها، یه مرد میبینی، یه رفاقت میبینی، لذت میبری. اینجا اصلا اجازه نداره انسان زیاد لذت ببر از رفاقت. وقتی هم که رفیق پیدا بکنی نمیتونی زیاد از این رفاقت لذت ببری. اصلا ظرفیتش نیست دنیا. مثل همون غذا خوردنه. مثل نیازهای غریزی و جنسی، لذتهای جنسی. دیدی که عالم و آزاد گذاشتن تو لذتهای جنسی، دیگه حالشون داره به هم میخوره از این مسائل. دیگه چقدر دیگه اصلا تو دنیا تو هیچ لذتی شما امکان لذت برای نامحدود ندارید، اما اونجا نه، فرق میکنه. آقا چجوری بیشتر توضیح بده؟ دیگه نمیشه دیگه، بیشترش یعنی بیان کردنی نیست، ما الفاظ نداریم براش، لفظ نداریم. یه توضیحاتی هم میشه داد، ولی تو قرآن روایات آمده، ولی نیست دیگه، حالا نمیشه توضیح دادی، ول کن دیگه، شما سخت نگیر، حسش رو باید پیدا کنی. اون حسش با ایمان و صفای باطل و با اون قلب نورانی به دست میاد، ولی اونجا زندگی هست بدون درگیری، بدون بدبختی، بدون از فرار از بیچارگی. اینجا بخشی از سرگرمی های ما مال چیه؟ ببینید یه تیم فوتبال، یه فوتبال سرگرم کننده ترکه نداریم، تیم فوتبال بخشی از شما طرفدار کدوم تیم هستی دیگه، اصلا عشق اون تیم باش، آخرش باش، بیا من فوتبال رو برات توضیح بدم تو از چی لذت میبری. 50% سرگرمیت اینه که مبادا گل بخوری. 50% لذتت آخ چون گل نخوردی. 50% لذت مال گل زدنته. نصفش مال بدبختی های زمین فوتباله، نصفش مال خوشبختی های. این زندگی انسان تو دنیا همجوری تعریف میشه.
بدبختی و خوشبختی با هم قاطی آدم رو سرگرم میکنه. اونجا زندگی هست. میدونی چرا فکر میکنی اونجا زندگی نیست؟ چون اونجا بدبختی نیست. میگه خب بدون بدبختی آدم چجوری زندگی میکنه؟ هست. چرا میشه؟ چجوری آخه؟ بله دیگه، اگه میشد من الان همین الان بنده اگه میشد خوب توضیح بدم که همه رو تا حالا برده بودم بهش که عزیز من، خدای من چجوری به این مردم توضیح بدم؟ اونجا درگیری نیست، دعوا نیست، بدبختی نیست، خوشبختی هست، لذت هم میبری. مردم میگن آخه چجوری؟ اینجا آقا شما چقدر پول گیرت بیاد لذت میبریم؟ آجا آقا یه 2 میلیاردی 3 میلیاردی نه آجا آقا کمتر بیشتر، هر رقمی که هر کدومتون میگید خب خیلی کیف میده، یه پول پاک بادآورده‌ای بالاخره نصیبتون بشه، گرفتاری ها رو حل کنی. بسیاری از خرسندی و لذتی که از داشتن این پول میبری مال فقریست که تو رو تهدید میکنه، مال فقریست که باهاش درگیر هستی. حالا تصور کن اون فقره رو نداشته باشی، این پول دیگه مزه میده؟ دیگه چه فرقی میکنه بود و نبودش؟ این ماهیت لذت بردن تو دنیاست. ولی اونجا زندگی هست، لذت بردن هست. چه جوری آخه؟ دیگه حالا دیگه دیر اومدیم، زودم میخواییم بریم. 124,000 پیغمبر با ایمان و نماز و خدا و بالاخره این همه اخلاقیات و اینا اصلا همینو جا بندازن. تو باید اینو توضیح شفاهی میخواییم، میخواییم عکسش هم نشون بدم. بله اینا با این توضیحات شفاهی مشکلشون حل نمیشه. اگر حل میشد تا حالا انبیاء الهی کارشون گرفته بود، رونق پیدا کرده بود کارشون. اینجوری نبود که این همه درد سر آدم بکشه برای من اینا رو برای چی بشه؟ خب آقا اگه نمیشد توضیح داد، شما چقدر توضیح دادی که نمیشه توضیح داد؟ میذاشتی همونجوری بمونه؟ بله ما هم نمیخوایم وقت شما رو بگیریم. توضیح دادم که منتظر نباشی یه وقت یه روزی کسی بیاد توضیح بخواد بد بده تا قصه برات جا بیفته. توضیح دادم که توضیح نداره، منتظر توضیح نباش، منتظر مقایسه کردن قیامت با دنیا نباش. همینجوری در بس قبول کن، تو راهی هم سوار نکن. خدا فرمون فیها ما تشته الانفس، هر چی دلت بخواد اونجا هست و دل دیگری هم بهت میدم. تازه دل نامحدود، نه دل رنجور این دنیایی، تو هم عوض میشی. ایمان بیار. این ایمان احساس انسان رو نسبت به آخرت زیادتر خواهد کرد. یکی دو تا روایت برای شما بخونم و عرضم رو تمام بکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید یم بقیل من عرف الاخره ان یرغب فیها، سزاوار کسی که معرفت پیدا کنه به آخرت. به این معرفت با علم فرقش چیه؟ عرفان با علم فرقش چیه؟ بفرمایید. فرق معرفت با دانش و آگاهی چیه؟ کسی توضیح بده. احساس میکنید وقتی میگن معرفت کمی عمیق‌تره از علم؟ در روایت داره معرفت علمیست که با قلب انسان درک میشه، نه با ذهن. پس معرفت یک علم عمیق رو میگن، یه نوع شهود در واقع به تعبیری که برادرمون فرمودن. یم بقیل من عرف الاخرت، سزاوار برای کسی که معرفت پیدا بکنه به آخرت، ان یرغب فیها، تمایل به آخرت پیدا بکنه. اگر کسی این معرفت در اثر صفای باطن درش پیدا شد، کم کم تمایل به آخرت پیدا میکنه. میدونید دیگه اگه کسی تمایل به آخرت پیدا کنه چی میشه؟ چی میشه؟ حالا الان یک کمی توضیح میدم چی میشه. یک روایت دیگه بخونم. میفرماید ذکر الاخرت دواء و شفاء، ذکر آخرت دواء و شفاء است. ذکر دنیا ادواء الادواء، ذکر دنیا بدترین درد هاست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید، یا یک روایت دیگه هم براتون بخونم، کن فی دنیا به بدنک، با بدنت تو دنیا زندگی کن و فل آخرته به قلب که و عملک، در آخرت با قلب و عمل زندگی کن. خیلی فنیه این روایت. در دنیا با بدن تمثیلی. برگردم اون دو حدیث اول رو یه کمی توضیح بدم، اگه کسی غرق آخرت بشه چه اتفاقی براش میفته، چه آثار فردی و اجتماعی داره. کسانی که اول دارن رانندگی میکنن، با بدنشون رانندگی نمیکنن، با روحشون رانندگی میکنن. دیدید؟ با تمام وجود و هستی پشت فرمون نشسته. آقایونی که اولین بار رانندگی کردن یادشون میاد، تایید میفرمان عرض بنده رو؟ میشینی پشت فرمون، من خودم یادمه، با تمام وجود، اصلا تمام رگه های پای خودت رو درک میکنی، دستت اینا، میایی مثلا آینه رو نگاه بکنی، فرمونم میبری میکنی، فرمون رو چرا این ورمی میکنی، آینه رو نگاه کن. نه این اصلا خیلی عجیبه. لحظه های حساس رانندگی، اون لحظه های اولی که شیک دنده عوض کردن، مخصوصا اوتوماتیک هم نباشه دیگه، ما که قدیم امکانات نبود دیگه، دنده رو میخوای عوض کنی یا میخوای راه بیفتی خاموش نشه ماشین، با تمام وجود این چجوری بود، دو تا پا میخواد عقب جلو بره، با روحش داره رانندگی میکنه. ولی وقتی که رانندگی رو ماهر شد دیگه اصلا همینجوری راحت، دنده اینجوری میشه، اینجوری میشه، اصلا دیگه دنده هم نمی... من دیده بودم بچه بودم، میگفتم این نها کن چقدر حرفه، دنده رو نمیگیره، اینجوری میزنه میره اون بر، میزنه میره اون بر. بچه بودم این برام مهم بود که این چجوری، یا فرمون رو مثلا چجوری میگیره، اینجوری میکنه، اینجوری برو بالا بیا پایین. ما یه بار داشتیم از قم می اومدیم تهران، دیگه به تهران رسیدیم، بنا بود با دستم یه کاری بکنم و مثلا یه چیزی رو بدم دست رفیقمون، با دو تا دستم یه فرمون رو رها کردم. و بعد این کسی که عقب نشسته بود از رفقاست، دیدید که این فرمون گاهی خودش این برونور میشه. بعد یه مدتی متوجه شد من با پام دارم این فرمون رو این برونور میکنم، گفت فلانی من واقعا اولش حس کردم از کشف و کرامات توئه که فرمون رو داری این برونور میکنی دیگه. حالا اینجوری میشه دیگه، واقعا فکر میکرده. میگفت اومدم جلو دیدم که پاد به فرمون داره میخوره، رنو هم بود، میگفت ببین یه همچین احساسی کردم. ولی خب آدم خیلی حرفه‌ای بشه البته قابل نداره، من نمیخوام یه وقت خدای نکرده تعریف کنم از رانندگی خودمون، ولی دیگه اینجوری میشه. اونی که با روح رانندگی میکرد حالا دیگه با جسمش هم لطف میکنه، رانندگی نمیکنه، حداقل جسمشو به کار میگیره، میگه این اینقدر به اصطلاح سرمایه نمیخواد، اینقدر هزینه نمیخواد. واقعا دیدید کسی با روحش رانندگی کنه اصلا میشه؟ بعد از یه مدتی دیگه حالا کلاژو بگیرم، کلاژ بگیر، الان حواس اصلا نمیتونه انسان دیگه با روحش رانندگی بکنه. ببین نمیشه. آقا با کمال توجه رانندگی کن، میگه نه دیگه رانندگی برای ما توجه نداره دیگه، یعنی حداقل روح تو ماشین نیست، بیرون ماشینه، نگاه میکنه، تفریح میکنه، همه چی رو هم میبینه، رانندگیش هم داره میکنه، روحش تو ماشین نیست. ولی روز اول که رانندگی میکنه روحش رو کلاژه، روحش اونجاست، یه دقیقه میاد بالا رو نگاه میکنه، یه دقیقه میره پایین، اصلا روحش. این تمثیل فوق العاده‌ایه درباره همین روایت امیرالمومنین علی علیه السلام. میفرماید دنیا رو با عملت، با بدنت پشت سر بگذار، اما قلبت در آخرت باشه، روحت بیرون ماشین باشه، روحت بیرون دنیا باشه، عملت بیرون دنیا باشه، تو آخرت باشه، اصلا تو آخرت زندگی کن، قلبت در آخرت باشه، بدنت تو دنیا. چند روزی قفسی ساختند از بدنم. آقازاده آقای بهجت میفرمودن من میدیدم پدرم نیست، میره، بعد من کاری باش داشتم، صدا میزدم، میدیدم مدتی طول میکشه تا برگرده، حس میکردم اینو. البته ایشون تو جوونیاشون یه بار از مرحوم قاضی سوال کرده بودن که بعد آقای قاضی توی نامه‌شون به یکی از شاگردانشون نوشته بودن این داستان رو، قصه از اونجا لو رفته، ولی اینا حرفای خصوصی، لو نمیره اینا، که آقا یک کسی سه روز اینجا نباشه، حالا اینجا نباشه نمیدونم یعنی چی، یعنی فوت کرده باشه، تو دنیا نباشی فوت کرده دیگه، در محضر خدا باشه، برگرده ببینه سه روز گذشته، اون سه روز نمازاشو باید قضا کنه. بعد آقای قاضی میفرماد من فهمیدم این خودشو میگه، خودش اینجوری بوده. حالا کجا میره؟ مال دوران جوونی ایشونه، وقت آزاده ایشون فرماد من میدم که نیست اصلا. اصلا بعضیا چجوری زندگی میکنن به خدا؟ حالا یک کمی هم بشنویم دیگه. ایشون میفرمودن که صبح رحلت ایشون من دیدم دیگه بین الطلوع این بود، هی بابا میگه السلام علیکم، سلام میده. گفتم نکنه یک کمی ذهنشون قاطی شده، فکر کردن نماز نخوندن، هی دارن نماز میخونن. اومدم دیدم نه، نشسته فقط داره سلام میده. دوباره رفتم اومدم دیدم هی داره سلام میده. بعد که ظهر فوت کردن فهمیدم که این از صبح اومده بودن به استقبالش، همینجوری داشته سلام میداده، هی داشته اونو سلام میده، اونایی که دارن صف بستن استقبال اون وره اصلا اینجا نیست. گفتم آخرین جمله ایشون چی بود قبل از دنیا رفتن؟ گفت جمله خاصی نبود، چشمش یه لحظه باز کرد مثل که بیاد اینجا و کاری نداره اینجا، باز کرد و دفعه دکتر رو نگاه کرد، دکتر داشت باش حرف میزد، به دکتر یه تذکری در ارتباط با محاسنش داد، گفت مثلا اونجوری بهتره ها، بعد رفت و دیگه برنگشت. اینا فارغن از این دنیا، ما بهشت رو نمیتونیم ببینیم، بهشتی ها رو که یه کمی میتونیم ببینیم. کن فی دنیا به بدنک، با بدن تو دنیا باش، و فی الاخرته به قلبک و عملک. وقتی یه مقدار تو آخرت که زندگی بکنی چه اتفاقایی میفته دیگه؟ وقت طولانی شد، آثار توجه به آخرت رو انشالله روزای بعد خواهم گفت، فقط یه جملهش رو مختصر عرض کنم. اگر خیلی توجه به آخرت داشته باشی، تو میتونی دنیا رو آباد کنی، نه اونایی که غرق دنیا هستن. خاک بر سر بعضی از آدمای نفهم جاهلی که فکر میکنن غربیا چون خیلی غرق دنیا هستن دنیا رو آباد کردن. دنیا رو آباد کردن؟ دنیا رو خراب کردن؟ این آبادانیه؟ اولا که دنیا رو آباد نکردن، خراب کردن. نه، آباد کردن. خب این ظاهرشه، این ظاهر دو روزه رو گولشو نخور. چشمو در آوردن ابرو درست کردن. من یه دستگاه اگه درست بکنم که ابروی شما رو خیلی قشنگ کنه ولی چشمتون در بیاره، حاضرید استفاده کنین؟ نه خب اولی ابرو رو انصافا درست میکنه، بهش میگم غرب آباد نشده. میگه نه حاج آقا ببین انصاف نده، بالاخره آباد که شده دیگه. ببین خب بذار من دارم باهات صحبت میکنم دیگه، یه دستگاهی میارم چشمتو در میاره، خون درد اینا میریزه، ابی نداره، ولی چشم، ولی ابروتو درست میکنه، اشکال نداره. قبول آقا شما یه لحظه هم فکر میکنید که از اون دستگاه استفاده کنید؟ نه، اصلا به کسی که این حرفو میزنه کم کم میخواد بگی بابا مردشو تو ببین چه طرز حرف زدنه، میخوام 100 سال سی دستگاه ابرو ساز نهری. آقا بی انصافی نکن دیگه، بالاخره ابرو رو ولی درست میکنه. ببین پا رو حق آدم نباید بگذاره، ابرو برای چشمه، چشمو در میاره، میگه بی انصافی نکن، ابرو رو که خوب درست کرده. رو چشم نباشه ابرو، میخوام 100 سال سیاه نباشه. آقا نه دیگه، تو مبالغه نکن، ببین بالاخره ابرو رو درست میکنه.
عجب آدمیه این، واقعا آدم نیست که اینجوری داره آدم حرف میزنه. بهت میگم چشمو در میاره، تو خودت داره میگه چشمو در میاره، بعد میگه ابرو برای درست میکنه. اینجا رو که واقعا باید انصاف داد، مردشون رو انصاف تو ببرن. آخه میخوام چیکار دیگه ابرو رو چشمو در بیاره؟
غرب بیدین بودن دیدی دنیاشون رو آباد کردن، دنیاشون رو آباد کردن، چشم دنیاشون رو در آوردن، ابروی دنیاشون رو درست کردن، آباد کردن. ولی حاج آقا بالاخره ببین آباد کردن این ابروشون رو به چه قیمتی، چه جوری آباد کردن؟ آمریکا الان کارش رسیده به اینجا که باید دست یه مش چاقوکش تروریست بده سر ببرن، سر دختر 3 ساله ببرن تا بتونه کمبود بودجهش رو جبران کنه. البته این چرخه مقدار طولانیه، آدمای احمق اینو نمیفهمن که آمریکا چرا از تروریست‌ها حمایت میکنه برای منافع خودش، و این چرخه رو ریز که دنبال رو بگردی ببینی که اون چرا به اینجا رسیده، چون یعنی خونخوارانه دارن زندگی میکنن، به اینجا رسیده اون تمدن پوشالی. اینا نمیتونن دنیا رو آباد، اهل دنیا نمیتونن دنیا رو آباد بکنن. یاران حجت ابن الحسن العسکری ارواحهم الله الفدا دنیا رو آباد خواهند کرد که نمیخوان تو دنیا زندگی کنن یه روز. چه کسی دنیا را آباد میکند؟ کسی که از همکنون در آخرت زندگی میکند، کسی که علاقمند است برود در آخرت زندگی کند، کسی که دنیا را محل زندگی نمی داند. یکی از آثار توجه به آخرت اینه که دنیا رو میتونی خوب درست بکنی، چون بی تعلق شدی دیگه اشتباه نمی کنی. آدم بی تعلق اشتباه نمی کنه، تعلقات اشتباه میاره، دقیق عمل میکنه، پرکار خواهی بود، خسته نمیشی، چون اصلا انرژی تو داری از جای دیگه میگیری، انرژی هیچ ربطی به دنیا نداره، دنیا هرچی میخواد بشه، هرچی میخواد بشه. جوون سر حالشو بیار، عمرن اگر به اندازه امام بتونه تو 24 ساعت کار بکنه، عمرن اگه بتونه به اندازه پیرمرد 90 ساله آی بهجت کار بکنه، عمرن اگه بتونه به نسبت به برخی دیگه که هنوز زنده هم هستن، داریم هم اینجوری اسم میبریم زنده ها رو، انرژی نداره. ولی کسی که در آخرته هیچ وقت خسته نمیشه، اونجا زندگی کن، دنیات بهتر میشه، هم دنیات بهتر میشه، هم دنیا رو بهتر آباد میکنی. این یکی از آثارشه، بمونه قدرتی پیدا میکنه. این زینب کبرا سلام الله علیها که امروز میبینید وارد کربلا شد، قدرت فوق العاده و خارق العاده نسبت به قدرت‌های معمول بشری بود که این بار رو به دوش بکشه. نمیتونه آدم اون لطمه‌های روحی رو بخوره. آقا یک نفر تو یه روز عزیزانش تو تصادف از بین میرن، خودش روحیش داغون میشه، همه باید بهش برسن. من نمیدونم چجوری تعبیر بکنم، تو یه روز همه کسانش رو جلوی چشمش بکشن، حالا او هیچ صحنه ای رو هم نگاه نکرده باشه، تصور بکنه شما مردی ماشاءالله یه نفر از آشنایانتون رو جلوی چشمتون از منزل ببرن بیرون، میدونی که بردن بکشن، تصورشو نمیتونی بکنی. اما زینب رو پاش ایستاد، بعد دشمن شروع کرد توهین کردن. عبیدالله ملعون برگشت گفت که دیدی خدا خارت کرد دختر امیرالمؤمنین، دختر علی ابن ابی طالب. با آرامش جواب داد، ما رأی تو الا جمیل، همش لطف خدا بود. زینب خیلی توان داشت، خیلی. زینب شناخته شده نیست، عظمت زینب کبرا قابل درک نیست. محکم ایستاد لحظه های آخر، فرمود عرضه داشت داداش برو من هستم، نگران چی هستی عزیز دلم؟ این زبان حال زینبه لحظه های آخر ساده نیست. چرا؟ چون زینبم در آخرت زندگی میکرد. هر کی در آخرت زندگی کنه قدرتش با فوق‌العاده میشه برای زندگی در دنیا. پس چیزی خم به ابرو نمیاره. خب پس چرا اینقدر ما میسوزیم برای حضرت زینب؟ برای اینکه زینب طاقتش زیاد بود، ولی نه اینکه سوختنی نداشت، اتفاقا خیلی بیشتر سوخت، طاقتش هم زیاد بود. حالا از این طرف نگاه کن، آقا شما یه جوری توضیح میدید هیچ غمی انگار تو دل حضرت زینب نمیمونه. وقتی که تو آخرت داره زندگی میکنه، اهل دنیا نیست، پس چه غمی؟ اتفاقا محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از محنت قربم خون است. هر کی مقرب تر است، آن هر کی مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهند. شما وقتی از همین زاویه نگاه میکنی که زینب براش دنیا مهم نیست، از همین الان داره تو آخرت زندگی میکنه، اهل آخرته، نگاه بکنی میبینی زینب بیشتر رنج کشیده، منتها طاقت داشت فداش بشه. چرا بیشتر رنج کشیده؟ زینب اهل دنیا نیست، دوست داره تیرهایی که به حسینش میزنن به او بخوره، دوست داره خودشو فدا کنه، دوست داره هزار مرتبه برای مولاش جان بده. اینو کی جواب میده به حضرت زینب؟ من فکر میکنم امروز وقتی حسین فاطمه وارد کربلا شد، پرسید اینجا چه سرزمینیه، گفتن کربلا، گریه کرد به خاطر خواهرش زینب گریه کرد، چون همه اونها تا 9 روز دیگه آسوده می شدن از غم دنیا. به خاطر دختراش داره گریه می کنه. اونها رو آورده تو کام بلا گذاشته. می گفتن گاهی یا ابا عبدالله شما که یه خبرهایی داری از شهادت میدی، این بچه ها رو کجا میبری؟ دیگه حسین نمیتونست جواب بده. داره اینها رو دهان گرگ قرار میده. امام حسین چرا گریه کنه؟ برای اینکه میخواد شهید بشه گریه بکنه؟ امام حسین عاشق شهادته. تا گفتن کربلا شروع کرد عشق ریختن، اعوذ بالله من الکرب والبلا، خدایا پناه به تو میبرم از کرب و بلا. این کربها مال کیه؟ مال زینب کبراست، برای خواهرش داره گریه میکنه. من بعید میدونم عباسش خبر نداشته باشه از واقع، علی اکبر خبر نداشته باشه. دیشب به علی اکبرش فرمود مرگ به دنبال ما سایه به سایه داره میاد، علی اکبرم نظرت چیه؟ علی اکبر ازن لالو نبالی بالموت فرمود و عرضه داشت و ولی همه شون خبر دادن. بابا این جوجه شهدایی ما خبر داشتن، میگو آقا جون من رفتم دیگه نمیام این بار، مامان بابا خداحافظی آخرمه، من دیگه نمیام. اینا جوجه های مکتب سید الشهدان. علی اکبر تو بغل امام حسین بزرگ شده. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، به رسول الله العظمه. اینا خبر نداشتن، خدا میدونه از دلهاشون. ابوالفضل عباس، اون جعفر، اینا خبر نداشته باشن؟ چرا همه خبر دارن؟ همه از امروز که دارن محمل ها رو پیاده میکنن در حال خداحافظی با همشون، با همه سادات زینب دیگه. چجوری دور زینب میگردن این 9 روز من نمیدونم. زینب آخرین روزهای سلطنتش در اهل بیت عصمت و طهارت اشاره میکنه، قاسم هم به عباس بگو بیاد. چشم امه جان، امو جان، عباس عمه جان زینب با شما کار داره. چشم، دوان دوان میان. بفرمایید عمه، بفرمایید خواهرم، فدات بشم، دورت بگردم. من فکر میکنم، من اینجوری تصور میکنم، عباس هر دفعه ای که میخواست با زینب سخن بگه دوست داشت خم بشه پای زینب رو بگه. من اینجوری تصور میکنم. ما کجا؟ این اولیاء خدا کجا؟ ما اصلا نمیتونیم سطح اونا رو بفهمیم. ولی یه لحظه خودتو بذار جای ابوالفضل، میخوای چند روز بعد خواهرتو بین این همه گرگ تنها بگذاری بری. این خواهرتو قدرشو بدون، دورش بگرد، تنهاش نگذار. نمیدونم حضرت زینب سلام الله علیها آبی میخواست برای رفع تشنگی یا برای وضو به کی میگفت بره آب بیاره. شاید عباس از همه جلوتر آب میآورد، خواهرم بیا من آب آوردم، وضو میخواید بگیری، صورت میخواید بشورید. اینا که آقا همیشه مهربان بودن، ولی این نوروز چی میشن دیگه با زینب؟ اجازه نمیدن این نوروز دست به سیاه و سفید بزنه. فرمود محمل‌ها رو خالی کنید. جوون‌ها ریختن دور محمل حضرت زینب. با چه شکوهی، با چه احترامی، محرم نامحرم رعایت میکنن، عالی. اصحاب برن کنار، ماشاءالله جوون‌های بنی هاشم خودشون هستن، دور محمل حضرت زینب رو گرفتن، ناقه رو مینشونن، پرده رو کنار میزنن. یا زینب بفرمایید، یا بنت فاطمه الزهرا، یا بنت علی ابن ابی طالب بفرمایید. میاد پایین زینب، یه دستشو به لا اله الا الله، به اون بیابانگردی ها و اسارت های حضرت زینب نگاه نکن. زینب کبرا سنی ازش گذشته بود دیگه، دوران استراحتشه. نبین دوان دوان تو بیابون ها دارن میکشن، الان وقتی بود که باید جوونا خدمتشو میکردن. وقتی بود که باید جوونا دورش میمدن خدمت میکردن. حدود 50 سالش زینب کبرا. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو حسینی زنده بدار و ما رو حسینی بمیران. به حق کربلا، به حق بلایایی که در کربلا به اولیایت آمد، خدایا به حق این بلایایی که عشاق تو انتخاب کرده بودن اونها رو با جان و دل پذیرفتن، به حق رنجهایی که کشیدن، به حق عشقهایی که ریختن، به حق خونهایی که ریخته شد در کربلا. خدایا بلاها بلایا از سر مسلمین، مظلومین، شیعیان جهان برطرف بگردان. در فرج مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و اطهار.
بیان معنوی نقطه های آه.